بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت نفت به شرکت های شل و رپسول اولتیماتوم داد. سوءقصد های پی در پی در عراق دست کم 80 نفر را کشت. ایران 4 موشک جدید با برد کوتاه آزمایش کرد. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران. دوشنبه شبتون بخیر. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا در 20مین شب از اردیبهشت ماه، با انواع مصاحبه ها، گفتگوها و خبرهایی که همکارانم برای مجله شامگاهی رادیو فردا تهیه کردند. ولی مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم و بعد از اخبار با هم فهرست برنامه های امشب رو مرور میکنیم. آرش حسنیا.
مرسی آزاده. مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران به شرکت‌های انگلیسی، هلندی شل و رپسول اسپانیا هشدار داد تا هر چه زودتر تکلیف قراردادهای خود در دو فاز پارس جنوبی را تعیین کنند. رضا کسایی زاده این هشدار را آخرین اولتیماتوم به شرکت‌های شل و رپسول اعلام کرد و گفت مجموعه وزارت نفت به واگذاری فازهای 13 و 14 پارس جنوبی به شرکت‌های داخلی مصمم است. روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز پارسال از کنارگیری این دو شرکت از پارس جنوبی خبر داده بود، اما مسئولان وزارت نفت ایران خبر خروج این دو شرکت از پارس جنوبی را تایید نمی کردند. این دو شرکت عظیم نفتی در قالب قراردادی 10 میلیارد دلاری توسعه فاز 13 پارس جنوبی را بر عهده دارند. اگرچه پیشتر مسئولان وزارت نفت هشدار داده بودند که گازپروم روسیه، سینوپک چین و شرکت ملی نفت هند علاقمند هستند جای شل و رپسول را در این فازها بگیرند، اما رضا کسایی زاده تأکید کرده است برای تعیین تکلیف قرارداد فازهای پارس جنوبی نباید منتظر خارجی ها بود. حملات و انفجارهای پی در پی امروز دوشنبه در استانهای بغداد، فلوجه و موصل عراق دست کم 50 نفر را کشت و بیش از 200 نفر را زخمی کرد. در مرگبارترین حمله امروز انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی یک کارخانه نساجی دولتی در شهر هله 23 کشته و بیش از 100 نفر زخمی بر جای گذاشت. انفجار دو بمبگذار انتحاری در بازار شهرستان سویره واقع در جنوب شرقی بغداد نیز دست کم 11 نفر را کشت و 40 زخمی بر جای گذاشت. تلویزیون الجزیره نیز از کشته شدن دو تن از جمله تعدادی از نیروهای ارتش و پلیس عراق در حملات به پست‌های ایس و بازرسی و یک مقر پلیس در بغداد، موصل و فلوجه خبر داد. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در موصل نیز دو کشته و 7 زخمی بر جای گذاشت. کشته شدگان از پیشمرگه‌های کرد بودند. خبرگزاری ها تعداد دقیق کشته و زخمی شده های این حوادث تروریستی را اعلام نکردند، اما برآورد های اولیه از کشته و زخمی شدن بیش از 200 نفر خبر می دهد. ایران می گوید روز دوشنبه 4 موشک جدید با برد کوتاه به نام فجر 5 را در جریان رزمایش ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنوب این کشور آزمایش کرده است. کیومرث حیدری جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفته است موشک‌های فجر 5 از نسل موشک‌های فجر هستند که تاکنون در هیچ رزمایشی آزمایش نشده بودند. برد این موشک جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران آن را منحصر به فرد خوانده 75 کیلومتر اعلام شده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران از 6 روز قبل رزمایشی را در محدوده‌ای به وسعت 250 هزار کیلومتر مربع در منطقه آب‌های دریای عمان، خلیج فارس و شمال اقیانوس هند و مناطقی در جنوب شرقی ایران آغاز کرده که همچنان ادامه دارد. چند هفته پیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز رزمایشی مشابه را در خلیج فارس در منطقه تنگه هرمز اجرا کرد. غلام حسین الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته با وجود اینکه در جریان انتخابات ریاست جمهوری و در شورای نگهبان به صلاحیت میر حسین موسوی رأی داده، ولی امروز او را یک محارب علیه نظام می‌داند. وزیر پیشین دادگستری و سخنگوی سابق دولت که در جمع دانشجویان دانشگاه عباسپور سخن می‌گفت، در این حال نظر خود درباره محارب بودن موسوی را یک نظر حقوقی خوانده که التزام عملی ندارد. اما محمود آخوندی حقوقدان ایرانی در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرده تشخیص محارب با قاضی و پس از برگزاری دادگاه ممکن است. این استاد حقوق محارب خواندن این افراد را مصداق افترا خوانده و افسوده اگر مفتری نتواند ادعای خود را ثابت کند میتوان او را تحت تعقیب قضایی قرار داد. آزاده.
آرش حسنیا مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه مجله شامگاهیمون در دوشنبه شب. مو معترضان به اعدام 5 زندانی سیاسی در کشورهای مختلف تظاهرات کردند، از جمله در آلمان مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت.
همینطور که خانواده های زندانیان سیاسی از شهرهای مختلف تهران آمدند، ما هم به فرانکفورت آمدیم.
غلام حسین الهام میگوید تعریف جرم سیاسی کار سختی است و کسی وارد این موضوع نمی شود. جرم سیاسی در ایران چه تعریفی دارد؟
زمانی که وارد تعریف جرم سیاسی می کنیم که نمی تونیم از حقوق حرف بزنیم، باید از ممنوعیات حرف بزنیم.
اتحادیه اروپا و کابوس واحد پولی یورو. آیا کابوس کاهش ارزش یورو در مقابل دلار به بقیه کشورهای اتحادیه اروپا هم سرایت می‌کند؟
پیام اخطارمانندی هست از اتحادیه اروپایی به تمام بورس بازهای ارزی که با ارز یورو نباید به صورت بازیچه نگاه کنند.
در بخش دوم مجله شامگاهی مثل همه دوشنبه ها گزارش ویژه رو میشنوید همراه با برنامه هنر و هنرمندان ایران. اگه با ما همراه بمونید بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا. در ادامه حرکت‌های اعتراضی در محکومیت اعدام 5 تن از فعالان سیاسی در زندان اوین، چند شهر و پایتخت اروپا روز دوشنبه هم شاهد تظاهرات گسترده ایرانی‌ها و بقیه ملیت‌ها بود. یکی از نخستین حرکت‌ها در این راستا تظاهراتی بود که در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت در آلمان برپا شد. گزارش شهرام میریان رو بشنویم.
در اعتراض نسبت به اعدام شیرین علم‌هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان در روز یکشنبه در زندان اوین، کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت روز دوشنبه برای دومین روز پیاپی شاهد تظاهرات ایرانی‌ها، افغانی‌ها و دیگر ملیت‌هاست. در تظاهرات شهر فرانکفورت علاوه بر ایرانیان ساکن این شهر، ایرانیان از شهرهای غرب آلمان هم در این حرکت اعتراضی شرکت کردند. آقای دکتر بهرام بیگدلی، سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان، یکی از شرکت کنندگان در حرکت اعتراضی فرانکفورت است.
امروز در یک حرکت تقریبا میشه گفت استثنایی، شهروندان افغانی ساکن آلمان، هموطنان ایرانی از همه شهرهای آلمان در روزی که روز کاری هست و اکثرشون هم شاغل هستند، با رها کردن کار خودشون برای اعتراض به آنچه که در ایران اتفاق افتاده است، همینطور که خانواده های زندانیان سیاسی از شهرهای مختلف تهران آمدند، ما هم به فرانکفورت آمدیم. شهروندان افغانی مقیم آلمان شعار میدن مرگ بر طالبان، چه کابل چه تهران، و این شعار مشترک همه ما هست علیه اعدام و وحشیگری، به خصوص در جمهوری اسلامی که دیروز بار دیگر به اوج خودش رسید. بعد از سالها دوباره یک زن زندانی سیاسی ایران اعدام شد، به خصوص به خاطر اینکه اصولا دستش به خون کسی آغشته نشده بوده است.
با تشکر از شما. خب خانم شهرناز مرتب، شما دیروز هم در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی تظاهراتی برپا کردین. تا اونجا که روزنامه نوشتن، علاوه بر شعارهایی که میدادید، تظاهر کنندگان حرکت‌های دیگری هم انجام دادن. ممکنه درباره این حرکت توضیحاتی بدین؟
در یه فاصله خیلی کوتاهی دیوارها و شیشه‌های کنسولگری جمهوری اسلامی مملو از عکس‌های فرزاد کمانگر، مادر فرزاد کمانگر در حالی که عکس پسرش در دستش بود، به در اصلی کنسولگری جمهوری اسلامی آویزون شد و همینطور یک پرچم خیلی بزرگ که روش نوشته شده بود سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، به در اصلی کنسولگری آویزون شد و همینطور دیوارها و شیشه‌های کنسولگری مورد هدف تخم مرغ و سنگ قرار گرفت. علی‌رغم اینکه ماشین پلیس وایساده بود، ولی این عمل انجام شد و هیچ عکس العمل پلیس در مقابل این حرکت نداد. و در ادامه این حرکت اعتراضی که در مقابل کنسولگری بود، بلافاصله ما یه تظاهراتی هم از همون محل کنسولگری به طرف تلویزیون استان هسن در شهر راهپیمایی کردیم.
با تشکر از شما خانم شهناز مرتب. در ضمن همزمان با تظاهرات شهر فرانکفورت، حرکت اعتراضی مشابهی هم در محکوم ساختن اعدام 5 تن از فعالان سیاسی در ایران در شهر اسلو، پایتخت نروژ، در جریانه. در پایان به آگاهی میرسانم که علاوه بر تظاهرات شهر فرانکفورت، روز دوشنبه چند شهر و پایتخت اروپایی از جمله شهرهای هامبورگ در آلمان، بروکسل در بلژیک و دابلین در ایرلند تظاهرات مشابهی برپا خواهند کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
باز هم در همین زمینه، خانواده های زندانیان سیاسی این روزها در تهران در چه حالی هستند؟ بعد از موج اخیر اعدام ها در ایران، نگرانی های تازه بین خانواده های زندانیان سیاسی شکل گرفته. بیشتر بشنویم از فهیمه خضر حیدری.
اعدام ناگهانی فعالان سیاسی در زندان اوین موجی از نگرانی در تهران و در میان خانواده‌های زندانیان سیاسی تولید کرده است. نزدیک به یک سال از برگزاری دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد و جمع زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشر و همچنین روزنامه‌نگاران همچنان در زندان به سر می‌برند. خانواده این زندانیان اما این روزها نگران‌تر از همیشه‌اند. اکبر کرمی، پزشک و فعال حقوق بشر که در قم زندانی است، یکی از این زندانیان است. همسر او در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت کرمی اظهار نگرانی می‌کند.
نگرانی تشدید شده، همه یه جورایی نگران هستن، بلا تکلیف هستن. یکی از اونایی که خیلی نگران هستش خود من هستم. واقعا نمیدونم که تکلیفم چی هست. 6 ماه هستش ما بلا تکلیف موندیم. خانواده‌های دیگه هم تقریبا عین من هستن.
خانم کرمی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده همسر خود میگوید.
یک ماه پیش آخرین بازپرسی ایشون تمام شدش و قرار بر این بودش که طی 2 هفته گذشته تعیین شعبه بشه، ولی تو این 2 هفته من هر روز که مراجعه کردم به بازپرسی و دادستانی هنوز مشخص نشده، تعیین شعبه نشده، با وثیقه هم آزاد نشدن. به خاطر همین مسئله حالا به من قول دادن که تو 2 روز آینده تعیین شعبه بشه که وکلاشون بتونن پروندهشون رو مطالعه بکنن.
محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری در تهران، هم در این بحث به ما میپیوندد و با تایید نگرانی های موجود در جامعه به دنبال اعدام های اخیر، اعمال مجازات اعدام را محکوم میکند.
حکمت، فلسفه، منطق و عرف جامعه ایرانی هرگز نخستین گام عبارت از حس انسانی نبود. ما چرا اعدام بکنیم؟ مضافم به این که ایران در سال 1354 کلیت میثاق‌های فرهنگی، سیاسی، مدنی، اجتماعی رو پذیرفته و نهایتاً در اینها توصیه شده است که تا حد امکان از اعدام ها بکاهید. و با توجه به اینکه به موجب ماده 27 کنوانسیون وین مصوب می 1969 هیچ دولتی نمیتواند به استناد قانون های داخلی خودش کنوانسیون ها یعنی معاهدات بین المللی نادیده بگیره، این ایراد هم به ما بار میشه. این وادی از نگاه لطف، از نگاه مهر، از نگاه انسانیت، از نگاه اقتصادی ما باید بگیم اعدام ها فرایند بدی داره. مضافم این که هر خانواده‌ای که عزیز خودش رو از دست میده دوچار یک ضربه هولناکی میشه. ما باید اعدام رو به عنوان یک چاره در دسترس تلقی نکنیم.
مادر شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر که بیش از 6 ماه است در زندان اوین به سر میبرد، هم این روزها و پس از انتشار اخبار اعدام‌های اخیر بیشتر از همیشه نگران است.
از روز اول همچنان نگران بودیم به خاطر جوی که هستش و حکمای سنگینی که داده شده و اینا. به خاطر هیچی تو پرونده ها نبوده حکمای به این سنگینی داده شده. در هر حال هر چی که چیز بشه ماها همه به نگرانیامون افسوده میشه دیگه. واقعا شنیدن این اخبار برای هر کسی که فکر میکنن یه مقداری عاطفه داشته باشه اصلا آدمو دگرگون میکنه. حالا نگرانیش که به هر حال دیگه ما مثل سیل همه این آدمایی که هستن بالاخره همه نگرانیم تا ببینیم که این جو تموم میشه. الان 6 ماهی که حالا قرار بازداشت تمدید نشده، پرونده در پیچ و خم دادگاه ها گم شده، اصلا معلوم نیست کجاست. همه زودتر به خونه هاشون برگردن.
در این میان اما زندانیان گمنامتری هم هستند که کمتر در گزارش‌های حقوق بشری از آنها یاد می‌شود. احمد رضا احمدپور، روحانی قومی که در جریان حوادث پس از انتخابات دستگیر و خلع لباس شده و اکنون هم در زندان قم به سر می‌برد، یکی از آنهاست. خانم احمدپور در گفتگو با رادیو فردا از نگرانی‌های خود برای همسرش می‌گوید.
من همسر آقای سید احمد رضا احمدپور هستم. ایشون از 28 فروردین جهت گذروندن 1 سال محکومیتشون به زندان مرکزی قم انتقال داده شدن که محکومیت ایشون ذکر شده بود که اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب. بعد از حدود 3 روز که از زندانی شدنشون میگذره دچار شکستگی دست چپ میشن در اثر زمین خوردن تو محوطه هواخوری، که البته از ناحیه کمرم دچار آسیب دیدگی شدن به علت اینکه چند سال پیشم که در جبهه موج گرفتگی جبهه داشتن و یه مقدار که از ناحیه کمر مشکل داشتن، دیسک 4 و 5 شون مورد عمل جراحی قرار گرفته بود که الان که زمین خوردن یه مقدار آسیب دیدگیشون جدی‌تر شده، سیاتیکشون به پاشون زده و راه رفتن براشون مشکل شده.
زندانیان اوین و خانواده‌هایشان همچنان در انتظار به سر می‌برند، انتظاری که این روزها هولناک‌تر از همیشه است.
گزارش فهیمه خضرهیدایی رو شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
غلام حسین الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره چرایی تعریف نشدن جرم سیاسی میگوید این کار کار سختی است و کسی به آن ورود پیدا نمی‌کند. در گفتگویی با هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل پایه‌ای که دادگستری در تهران، همکارم علیرضا کرمانی نخست از اون میپرسه قوای قضاییه و مقننه میتوانند به بهانه سخت بودن تعریف جرم سیاسی از زیر بار مسئولیت اون شانه خالی کنند.
این که چه کسی میتواند ورود بکند یا نکند، یا آیا باید وارد شد یا نشد، که قطعا مجلس باید بر اساس اصل 168 قانون اساسی این جرم رو 30 سال پیش تعریف میکرد. ولی اینجا که کسی جرأت ورود ندارد یا وارد نمیشود، خب این برخلاف اصل 168 قانون اساسی است.
آقای پوربابایی، برخی از حقوقدانان معتقدند هر کس اقدامی انجام بده که در اون منافع شخصی منظور نباشه و برای اصلاح و تعدیل رفتارهای حاکمیت عملی انجام بده، این اقدام سیاسی هست، و باز برخی حقوقدانان معتقدند جرم سیاسی در خود قانون اساسی در اصول مربوط به حقوق اساسی مردم تعریف شده و نیازی به بازتعریف نداره و اگر همون اصول رعایت بشه منظور تامینه.
ببینید، اون مباحثی که در حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی آمده، اون حقوق ملت، این حقوق که فی ذاته ملت میتواند از آن برخوردار باشند. اما زمانی که وارد تعریف جرم سیاسی میکنیم که نمیتونیم از حقوق حرف بزنیم، باید از ممنوعیات حرف زد. اون چیزی که قانون اساسی بهش اشاره کرده از آن چیزی است که مردم حق دارند. برای قانون گذار باید موارد رو مطرح بکنه که دقیقاً اعلام کنه مرتکبین رو از اعمالی که برای اون جرم تعریف شده، یعنی یا فعل یا ترک فعلی رو اعلام بکنه که تامین سیاسی اگر چنین ترک فعل یا فعلی رو انجام دادن به موجب اون ترک فعل مجازات میشوند. اما اساس این موضوع که نحوه تعریف جرم سیاسی چگونه باشه، بله، باید حتما از نظرات اساتید استفاده بشه، تعریف جامع و معانی بشه، ولی یک اصل کلی وجود داره و اون اصل کلی اینه که شخصی که با انگیزه شرافتمندانه و در مقابله و نقادی حاکمیت قرار میگیره و هیچ منافعی برای خود، منافع مادی و معنوی کسب نکنه، اگر اقدامش اقدام مجرمانه باشه میشه متهم سیاسی. بعد از 30 سال همین موضوع لاینحل باقی مونده و هیچ کدام از دوره‌های قانونگذاری و مراحل قوه قضاییه به این موضوع ورود نکردن. حالا تعبیر آقای الهام اینه که کار سختی است. نه، خیلی کار سختی نیست، یک همت عالی میخواد وارد این موضوع بشم و جرم سیاسی رو تعریف بکنم و بر اساس اصل 168 قانون اساسی جرائم سیاسی رو با هیئت منصفه و با دادگاه علنی تشکیل بدن. البته میدونید که هیئت منصفه نمایندگان عموم ملتن در اون بر اساس قانون تشکیل هیئت منصفه، تا مردم هم بفهمن خادمین و خائنین چون کیان. این هم مردم باید بفهمن که چه کسانی در صحنه سیاست خدمت میکنند و چه کسانی خدای نخواسته خیانت میکنند.
آقای پوربابایی، بسیاری کسان به اتهام‌هایی که میتواند جرم سیاسی تلقی بشه زندانی میشوند و به زندان‌های طویل المدت محکوم میشوند، احیانا ممکنه اعدام بشن. این رفتار حاکمیت رو چه میشود اسمش رو گذاشت؟ قصور، تقصیر، یا خود این میتونه جرمی تلقی بشه علیه ملت؟
این که تقصیر یا قصور، هر کدام از اینها فعل مادی است که مسئولیت حقوقی دارد، نه مسئولیت جزایی. اما این که آیا قصور است یا تقصیر، به نظر من قصور بر تقصیر ارجحیت داره. به نظر من نخواستن این کار رو بکنن، نه اینکه نتوانستن. و الا ما حقوقدانای حائز شرایطی داریم، بسیار حقوقدانای خوبی داریم که میتونن نظراتشون رو بدن و برخلاف موازین اسلامی هم نباشه، در مجلس تصویب بشه و شورای نگهبان نظر بدهند. ولی به نظر میرسه نخواستن وارد این موضوع بشن. به نظر من قصور کردن تا تقصیر.
ولی آقای پوربابایی، به هر حال گروهی مجازات میشوند در این حالی که قوانینی وجود نداره براش.
بله، تردیدی نیست. یعنی اگر ما تعریف جرم سیاسی داشتیم ممکن بود بعضی از متهمانی که الان در محاکم جزایی مورد محاکمه و مجازات قرار بگیرن، ممکن بود در تعریف جرم سیاسی باشن با حضور هیئت منصفه و با تشکیل دادگاه‌های علنی در آنجا محاکمه بشن. این نقص وجود دارد، تردیدی نیست.
تعریف جرم سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. هوشنگ پوربابایی حقوقدان در این مورد به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
از ایران فاصله میگیریم. بعد از هفته ها نارومی و بلا تکلیفی در یونان و تاثیر اون بر واحد ارزی یورو، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر بسته مالی برای ختم این بحران و جلوگیری از سرایت اون به بقیه کشورهای حوزه ارزی یورو به توافق رسیدن. شهرانه تبری.
پس از جلسه آخر هفته وزرای مالیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل و تضمین بودجه اضطراری برای 16 کشور حوزه ارزی یورو، صبح امروز دوشنبه 10 می با گشایش بازار سهام جهانی بالا رفت و بازار سهام لندن به تنهایی شاهد 3.7% افزایش بود. جلسه اضطراری وزرای مالیه کشورهای حوزه پولی یورو که قرار بود 2 ساعت به طول انجامد، 11 ساعت ادامه یافت. این جلسه در پی بحران مالی یونان و نگرانی از سرایت آن به کشورهای دیگری چون پرتغال و اسپانیا و حتی بریتانیا بود. در این جلسه وزرای مالیه بودجه معادل 500 میلیارد یورو برای جلوگیری از بحران مالی در اروپا تعیین کردند که از این میزان 440 میلیارد دلار وام تضمینی و 60 میلیارد دلار بودجه کمک‌های اضطراری است. به علاوه صندوق بین‌المللی پول نیز ضمانت کرده است در صورت لزوم 250 میلیارد یورو به این بسته مالی کمک کند. علاوه بر افزایش سهام، نرخ یورو نیز که در 14 ماه گذشته پایین رفته بود، اکنون افزایش یافت. بابک امامیان، رئیس هیئت مدیره سازمان مدیران ایرانی مقیم بریتانیا، درباره علت این تصمیم اتحادیه اروپا به رادیو فردا میگوید:
این یک پیام اخطارمانندی هست از اتحادیه اروپایی به تمام بورس بازهای ارزی که با ارز یورو نباید به صورت بازیچه نگاه کنم. اونا دارن اعلام میکنن که این واحد پولی یورو یک واحدی هستش که سالها در جای خودش خواهد بود، آینده فوق‌العاده درخشانی داره و هر کی بخواد با این بازی کنه و درش اختلال ایجاد کنه، بانک مرکزی اروپایی با پشتیبانی از تمام کشورهای اتحادیه اروپایی با اونا مبارزه سختی خواهد کرد.
ولی اونطور که پیداست، این تصمیم در پی بحران یونان گرفته شد و برخی معتقدند برای جلوگیری از تأثیر دومینو مانند این بحران به کشورهایی که از نظر اقتصادی ضعیف‌تر هستند مثل پرتغال و اسپانیا و غیره بوده. در اون مورد چه فکر میکنید؟
به این مسئله نگاه کنید، اقتصاد یونان یک اقتصاد فوق‌العاده کوچیکیه و تسهیلاتی که دولت یونان به شهرونداش میداد خیلی با تمام کشورهای دیگه فرق داره. خیلی سخاوتمندانه بود. مثلا در یونان در سن 53 سالگی هم میتونن بازنشستگی بگیرن، بانکه در کشورهای بقیه اروپایی از 65 به بالا بیشتر شروع میشه. حالا البته قانون جدیدی که در یونان آوردن شده 67، یعنی یه چیزی مثل 14 سال اینو آوردن عقب‌تر. پس این یه مقدار نقطه ضعف دولت یونان بودش و نقطه ضعف از سیستم مالی اروپایی نیست. نقطه ضعف از این بود که کشورهای دیگه اروپایی با هم دیگه اتحاد ایجاد نکردن که به این مسئله زودتر رسیدگی کنن و دولت یونانو در زیر فشار بذارن که این اصلاحات رو در سیستم بیمه های اجتماعی زودتر ایجاد کنه. این که میگن که این به اسپانیا بعدا میرسه یا به پرتغال بعدی کشور بعدی خواهد بود، به نظر من این که بیش از حد یک مقدار درش غلو هستش. من ناامیدی در اینم، بلکه یورو رو یک ارز فوق‌العاده قوی و یک پروژه فوق‌العاده موفقیت آمیزی میبینم.
کمال نیرومند، مدیر و بازرگان ایرانی یونانی که در مشکلات اقتصادی این کشور سهیم است، اگرچه از تصمیم اتحادیه اروپا استقبال میکند، آن را تنها راه حل مشکلات این کشور نمیبیند. او به رادیو فردا میگوید:
مشکل یونان هم در که اطلاع دارید مشکل فقط بحران اقتصادیش نیست، مشکل سیاسی هم هست و مشکل واقعی مملکت اینه که قوه قضاییه به اندازه کافی قدرت نداره کار بکنه و بخش سیاسی هم مردم اعتمادشون نسبت به احزاب سیاسی و سیستم سیاسی مملکت از دست دادن. البته مسئله اقتصادی خیلی مسئله مهم و عامیه. این وسیله کمکی که اروپا تهیه کرده بود برای یونان با 110 میلیارد یورو، با تصمیم دیروز که حدود 750 میلیارد برای تمام منطقه یورو تصمیم گیری شده، البته تقویت شده و خیلی کمک خواهد کرد به پایین اومدن نرخ بهره نزولی از بانک‌های خارجی به یونان. ولی تأثیر مستقیم چندانی در حال حاضر روی مسئله زندگی روزمره مردم اینجا نداره، برای که سیاست جدید دولت در مورد محدود کردن درآمدها و تعهد دولت به اروپا و به بانک بین‌المللی گفت برای اخراج حدود بیش از 100 هزار نفر از کارمندان دولت یه مشکل بسیار طولانی و اجتماعی به وجود خواهد آورد که روبرو شدن باهاش به این سادگی ها نیست.
پس به این ترتیب شما فکر میکنید علی‌رغم این کمک‌های مالی مسئله یونان همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؟
به طور قطع ادامه پیدا خواهد کرد. البته این کمک اروپا به کشورهایی که در سیته یورو هستند باعث میشه که یه مقداری بهره بانک‌ها به سازمان‌های داخلی، یعنی به شرکت‌ها، به قسمت‌های تجاری و اقتصادی داخلی شاید کمک بکنه، یه نرخ بهره بیاد پایین و یه مقداری کمک بشه به رشد، برای که این نرخ بهره بالا واقعا رشد اقتصادی در مملکت رو تقریبا به صفر رسونده و شاید منفی باشه و این ممکنه یه مقدار کمک بکنه، ولی به طور مستقیم و در کوتاه مدت رو زندگی روزمره مردم فکر نکنم تأثیر چندانی داشته باشه.
گزارش شهران طبعی رو شنیدیم درباره وضعیت یورو و کشورهای حوزه اتحادیه اروپا.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
تا چند دقیقه دیگه سراغ برنامه گزارش ویژه میریم، مثل همه دوشنبه ها که این بار درباره یک شاعر و یک شعر هست گزارش ویژمون. بعد از اون هم برنامه هنر و هنرمندان ایران رو میشنویم. همینطور مروری خواهیم داشت بر خبرهای سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی. اما قبل از همه اینها با فریبرز غریب باشیم و خبرهای ورزشی.
کنفدراسیون فوتبال آسیا به بهانه دیدار مهم استقلال ایران و شباب عربستان در لیگ قهرمانان این قاره در سایت اینترنتی خود آورده است علی‌رغم حساسیت‌هایی که بین تیم‌های ایرانی و عربستانی وجود دارد، آمار و نتایج گذشته خبر از برتری باشگاه‌های ایرانی می‌دهند. در 25 بازی تیم‌های باشگاهی ایران و عربستان در مقابل یکدیگر در لیگ قهرمانان از سال 2002 تا کنون 13 پیروزی سهم تیم‌های ایرانی بوده، 6 پیروزی تیم‌های عربستانی کسب کردند و 6 بازی نیز به تساوی رسیده. تیم فوتبال استقلال ایران که هفته اول لیگ قهرمانان فصل جاری تیم الاهلی عربستان را در مقابل تماشاگرانش شکست داد، فردا شب در مرحله حذفی این بازی‌ها در شهر ریاض به مصاف تیم الشباب خواهد رفت. تیم ملی کشتی آزاد ایران با 7 کشتیگیر برای شرکت در 23مین دوره پیکارهای قهرمانی آسیا شب گذشته راهی هند شد. این مسابقات طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه ایندیرا گاندی دهلی نو برگزار خواهد شد. تیم ملی کشتی آزاد ایران 19 قهرمانی را در قاره آسیا در کارنامه دارد. مسابقات جودوی جایزه بزرگ تونس که حکم کسب سهمیه المپیک 2012 لندن را داشت، شب گذشته با شکست آخرین نمایندگان ایران به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری ها در این رقابت ها هیچ کدام از 5 جودوکای تیم ایران نتوانستند امتیازی برای ورود به المپیک لندن کسب کنند. پیکارهای بین المللی تونس اولین مسابقه کسب سهمیه المپیک 2012 لندن بود که در آن 348 ورزشکار از 43 کشور حضور داشتند. شب گذشته و بعد از پایان دیدار منچستر یونایتد با استوک سیتی در هفته پایانی لیگ برتر انگلیس که منجر به پیروزی 4-0 شیاطین سرخ و دوم شدن این تیم شد، بسیاری از هواداران منچستر دست به تظاهرات زدند و خشم خود را از خانواده گیلرز ها مالکان این باشگاه بروز دادند. به گزارش کانال تلویزیونی اسکای، هواداران شیاطین سرخ که تیمشان بعد از آبی‌های چلسی به مقام دوم رسید، خشمگین هستند و معتقدند مالکان آمریکایی باشگاه فصل پیش با فروش کریس رونالدوی پرتغالی و کارلوس توز آرژانتینی باعث این ناکامی شدند. و دیشب در بازی فینال تورنمنت تنیس آزاد استوریل در پرتغال، آلبرت مونتانس تنیسباز اسپانیایی و مدافع عنوان قهرمانی 2-1 فردریکو ژیل از کشور میزبان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. مونتانس در دور نیمه پایانی این مسابقات هم خالق شگفتی شد و روجر فدرر سوئیسی مرد شماره 1 تنیس جهان را شکست داده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت ایران هست و مثل همیشه در این ساعت مروری خواهیم داشت بر خبرها و بعد از خبرها گزارش ویژه رو میشنویم و برنامه هنر و هنرمندان ایران. پس با نوشین سید حسینی همراه میشیم.
متشکرم آزاده. غلام حسین الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت با وجود اینکه در جریان انتخابات ریاست جمهوری و در شورای نگهبان به صلاحیت میر حسین موسوی رأی داد، ولی امروز او را یک محارب علیه نظام می‌داند. وزیر پیشین دادگستری و سخنگوی سابق دولت که در جمع دانشجویان دانشگاه عباسپور سخن می‌گفت، در این حال نظر خود درباره محارب بودن موسوی را یک نظر حقوقی خواند که التزام عملی ندارد. اما محمود آخوندی، حقوقدان ایرانی، در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد تشخیص محارب با قاضی و پس از برگزاری دادگاه ممکن است. این استاد حقوق محارب خواندن افراد را مصداق افترا خواند و افزود اگر مفتری نتواند ادعای خود را ثابت کند، میتوان او را تحت تعقیب قضایی قرار داد. ایران میگوید روز دوشنبه 4 موشک جدید با برد کوتاه به نام فجر 5 را در جریان رزمایش ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنوب ایران آزمایش کرده است. کیومرث حیدری، جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش، گفته است موشک‌های فجر 5 از نسل موشک‌های فجر هستند که تاکنون در هیچ رزمایشی آزمایش نشده بودند. برد این موشک که جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش آن را منحصر به فرد خوانده، 75 کیلومتر اعلام شده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران از 6 روز قبل رزمایشی را در محدوده‌ای به وسعت 250 هزار کیلومتر مربع در منطقه آب‌های دریای عمان، خلیج فارس و شمال اقیانوس هند و مناطقی در جنوب شرق ایران آغاز کرده که همچنان ادامه دارد. چند هفته پیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز رزمایشی مشابه را در خلیج فارس در منطقه تنگه هرمز اجرا کرد. مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران به شرکت‌های انگلیسی هلندی شل و رسپول اسپانیا هشدار داد تا هرچه زودتر تکلیف قراردادهای خود در دو فاز پارس جنوبی را تعیین کنند. رضا کسایی‌زاده این هشدار را آخرین اولتیماتوم به شرکت‌های شل و رپسول اعلام کرد و گفت مجموعه وزارت نفت به واگذاری فازهای 13 و 14 پارس جنوبی به شرکت‌های داخلی مصمم است. روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز پارسال از کنارگیری این دو شرکت از پارس جنوبی خبر داده بود، اما مسئولان وزارت نفت ایران خبر خروج این دو شرکت از پارس جنوبی را تایید نمی‌کردند. این دو شرکت عظیم نفتی در قالب قرار دادی 10 میلیارد دلاری توسعه فاز 13 پارس جنوبی را بر عهده دارند. اگرچه پیشتر مسئولان وزارت نفت هشدار داده بودند که گاز پروم روسیه، سینوپک چین و شرکت ملی نفت هند علاقمند هستند جای شل و رپسول را در فاز 13 و 14 فارس جنوبی بگیرند، اما رضا کسایی‌زاده، مدیر عامل شرکت ملی، برای تعیین تکلیف قرارداد فازهای پارس جنوبی گفته بود که نباید منتظر خارجی ها بود.
نوشین سید حسینی بود، مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در ادامه، گزارش ویژه امشب ما در مورد یک سروده عاشقانه هست، کوچه، که به دل بسیاری از مردم ایران و فارسی زبانان نشسته و این روزها 50 ساله شده. شهرام میریان در این مورد برنامه گزارش ویژه رادیو فردا رو تهیه کرده. بعد از اون بلافاصله برنامه هنر و هنرمندان ایران رو میشنوید که مثل بقیه دوشنبه شب‌ها پخش میشه. این بار همکارم محمد رضا شاهید از آواز و موسیقی فاصله گرفته و از معماری میگه.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدن،
تیره به دنبال تو گشتم.
کوچه سروده‌ای موزون با زبانی تصویری و روان این روزها 50 ساله شده است. شعری از زنده یاد فریدون مشیری که خاطره گذر از کوچه‌ای مهتابی را در روزگاری سپری شده زنده می کند. کوچه‌ای که بسیاری از آن گذر کرده و چه بسا در خلوت خود شبی به یاد مانده را مرور کرده. فریدون مشیری این شعر را در چه حالی سروده که اینقدر بر دلها نشسته؟ این پرسش را در آخرین سفر مشیری به آلمان در شهر دوسلدورف با وی در میان گذاشتم.
شعر کوچه یه شعر عاشقانه است که بنده در نخستین سالهای جوانی چنان که افتد و دانی هر کسی دلبستگی پیدا میکنه شعر عاشقانه میگه، بعضی ها غزل میگن. بنده همون موقع اوائل با غزل شروع کردم، بعد که راه و تازی رو دیدم به این راه آمدم. و شعر کوچه می شعر عاشقانه است و به نظر من اگر کسانی فکر کنن که این شعر خیلی شخصیه کاملا اشتباه میکنن، زیرا که من هزاران نفر رو دیدم، یعنی واقعا در این کلمه میگم هیچ اغراق نیست. من چندین بار در دانشگاه‌های صحبت کردم که 2000 نفر شنونده بودن و همه اینا از من شعر کوچه رو میخواستن و من هرچی بهشون میگفتم که بذارید من شعرهای تازه تری دارم قبول نمیکردن و بعد که من شعر کوچه رو میخوندم همه با من یک صدا میخوندن. این شعر شعر همه است، هیچ شعر دو نفری نیست که من برای کسی گفته باشم. تمام کسانی که کسی رو دوست دارن این شعر برای اونا هست. بنابراین یه نوع تلقی اشتباه هست به نظر من که کسی فکر کنه این شعر عاشقانه است و مربوط به آقای فلان هست. نه، اینجور نیست. دوستی میگفت که من قبل از اینکه ازدواج کنم یک کتاب تو رو رو 30 تا شعرش علامت گذاشتم و دادم به نامزدم، گفتم تمام حرفایی رو که من باید به تو بزنم ایناست، بگیر. خب این خودش یه چیز عمومیه، یه چیز مشترکیست. سعدی وقتی غزل عاشقانه میگه من ندانستم از اول که تو بی‌مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. درسته که سعدی اینو خطاب به معشوقش میگه، ولی تمام عاشقان جهان میتونن خطاب به معشوقشون راجع به بی‌وفایی و چنین چیزی بگن.
میخواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه این شعر کوچه رو همینطور که ایستادیم برای شنوندگان ما بخونید.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم. نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.
تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیر به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درم
شعر عاشقانه کوچه را که این روزها 50 ساله شده است برخی عام پسند بودن
بعضی ساده و زود هضم بودن آن و برخی هم موزون بودنش را در پذیرش مردم می دانند. حال ببینیم مرتضی رضوان، شاعر و نویسنده ساکن سوئد، چه برداشتی از شعر کوچه فریدون مشیری به دست می دهد.
فریدون مشیری اینجا به عنوان یک شاعر نوپرداز خودشو نمیبینه، به دلیل اینکه گرفتار شعر کلاسیک ایرانه، گرفتار قافیه است. در هر حال شعر کوچه دارای اعتبارات شعر کلاسیک ایرانی، نه شعر نو، و خود شعر از نظر محتوا هیچ چیز خاصی رو مطرح نمی کنه، بلکه رو لحظه‌ای گذرا از زندگی تمامی ما تأکید میکنه. در هر حال شعر فریدون مشیری از نظر ادبیات زیبا دقیقاً تمام امتیازاتی رو که ما بخوایم داره، منتها از نظر محتوا تا مسائل دم دست فراتر نمیتونه بره. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. خیلی زیباست، منتها این شعر به گونه ایست که مردمو به خاطر سادگیش مجذوب خودش میکنه.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شده از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید، یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، هر گشودیم و در آن قلبت دل خواست گشتیم.
دیگر شاعر و نویسنده‌ای که در گفتگو با ما دیدگاه خود را نسبت به شعر کوچه اثر زنده یاد فریدون مشیری ابراز کرده، پگاه احمدی است که همینک در آلمان سرگرم گذراندن یک بورسیه تحصیلی است. خانم احمدی پیچیده نبودن، کیفیت موسیقایی و زبان تصویری این سروده را از ویژگی‌های شعر کوچه برشمرده است.
به اعتقاد من ویژگی هایی که شعر کوچه رو برجسته می کنند شامل این موارد هستند. یکی غامض و پیچیده نبودن این شعر هست برای طیف های مختلف مخاطبان. دومین نکته که نکته مهمی هست اینه که در شعر کوچه یک تجربه مشترک انسانی که خیلی از افراد اون رو در زندگی تجربه کردن و شاعر به زیبایی مخاطبش رو در این تجربه انسانی با خودش مشترک و سهیم می کنه. سومین نکته کیفیت موسیقایی شعر کوچه است، به این اعتبار که شعر از وزن و قافیه و ریتمی آهنگین برخورداره که ضمناً این وزن عروضی وزن سخت و پیچیده‌ای نیست که برای مخاطب خیلی ملموس نباشه. چهارمین نکته زبان این شعر هست که زبانی لطیف و سرشار از تصویرسازی‌های شاعرانه است که ضمناً این تصویرسازی‌ها هر مخاطبی رو میتونه در فضای شعر جای بده و سهیم بکنه.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تلشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
و سرانجام دفتر 50 سالگی شعر کوچه اثری از زنده یاد فریدون مشیری را با با ارائه دیدگاهی از شاعر و نویسنده ساکن آلمان مانی میبندیم.
شعر کوچه زنده‌یاد فریدون مشیری زبانی بسیار ساده داره و شعرش دارای وزن هست و اون وزن ملایم و زبان ساده‌ای که داره باعث شده که شعر به راحتی در ذهن بنشیند، به ویژه این که از یک عاطفه عاشقانه سخن میگوید که این عاطفه مال همگان است. حسن شعر کوچه از زنده‌یاد فریدون مشیری این هست که میتواند یک پلی باشد بین شعر کلاسیک ایران با شعر مدرن ایران، گرچه شعر در فضای شعر نیمایی و با اوزان نیمایی سروده شده، اما این توانمندی رو داره که مردم وسیعی رو با شعر امروز ایران آشنا کند و آشتی بدهد و بتواند بیشتر مردم رو به سوی شعر نو بکشاند.
مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جان
رادیو فردا گوش میکنید.
در سری گفتگوها با آقای عبدالحمید اشراق در برنامه هنر و هنرمندان برای چند برنامه رشته موسیقی را که آغاز کرده بودیم کنار گذاشته و به حیطه دیگر هنر یعنی معماری می‌آییم. در این سری برنامه‌ها در هفته‌های بعدی به نقاشی از جمله نقاشی قهوه‌خانه خواهیم پرداخت، اما این هفته آقای عبدالحمید اشراق نه به عنوان موسیقیدان و مدیر مجله موسیقی که به عنوان آرشیتکت و مدیر نشریه دیگری به همین نام به ما میگویند آرشیتکت و یا همان هنر معماری مدرن در ایران چگونه بوده است.
شروع علمی هنر معماری رو باید حدود 70 سال آورد جلو. کلمه 70 سالهای 1317 بود که وزیر وقت رضا شاه که اطلاعات کاملی نداشت از نظر هنر آمد چند نفر از متخصصین جمع کرد و از رضا شاه خواست که ما یک مدرسه هنری و معماری داشته باشیم. بنابراین اینها سه نفر بودن، یکی محسن فروغی بود، یکی ابوالحسن صدیقی بود، یکی سیرو بود که فرانسوی بود، آمدن یک اساسنامه ای درست کردن برای یک مدرسه معماری در ایران. این اولین قدم بود برای این کار.
یعنی اونجا که شما میفرمایید تحصیلات معماری است، وگرنه معماری قرنها در ایران وجود داشت.
نه، این دو چیزه با هم فاصله بگذاریم. این که من عرض میکنم مسئله علمی و مدارس علمی معماری است، وگرنه همونجوری که فهمیدید ما بهترین معمار رو داشتیم که بدون اینکه مدرسه کار کرده باشه آثار بسیار ارزنده‌ای برای ما درست کرده. موقعی که شما چهارزنبیل نگاه میکنید که 3000 سال قبل درست شده یا مدرسه شیخ لطفرار نگاه میکنید، اینها افرادی بودن که سواد نداشتن، با نور و سایه جهت قبله درست میکردن.
یعنی در واقع مدارس این استعداد رو حمایت میکرد و هدایت یا به وجود میآورد؟
مدارس این استعداد رو به فرم میداد، یعنی یه اصولی بهتون یاد میداد که این اصول باید رعایت بکنه و برای این کار شروع کردن و چون جا نداشتن مدرسه مروی رضا شاه گفتش که از طلاب بخواد که برن بیرون و طلاب رفتن بیرون. اون مدرسه معماری در محل طلاب مدرسه مروی شروع شد تقریبا 1119. یک فرانسوی به نام آندره گودار آمد رئیس. فقط اضافه کنم که قبل از این شروع مسئله 1919 آلمان ها آمدن برای ما یک کلاس نقشه کشی درست کردن. نقشه کشی غیر از کلاس معماری، نقشه کشی یعنی که شما فقط میکشید. اینا آمدن کلاس نقشه کشی درست کردن، تعدادی از شاگردا رفتن اونجا و نقشه کشی یاد گرفت و موقعی که این مدرسه شروع شد اون نقشه کشا هم آمدن شاگرد مدرسه معماری نقشه کشی و نقاشی شدن. این مدرسه ادامه پیدا کرد و تا حالا هم ادامه پیدا کرد. در اون وقتی که کلنگ این مدرسه زده شد، ما 150 سال تقریبا از این مدرسه که کپی کردن الهام گرفتن بازار عقب بودیم. اون سه نفر آمدن، تقریبا میتونم بگم که اکثر مواد اساسنامه این بازار پاریس، دانشکده معماری پاریس رو کپی کردن. پس مدرسه‌ای که ما داشتیم یک نوچه مدرسه بازار فرانسه بود.
معماری در اون سالها آیا نگاه به غرب داشت، اون رو تقلید میکرد، اون رو شاگردی میکرد، یا اینکه فقط یک وسیله بود تا هرچه زودتر مثل پرواز خودشون پرواز رو یاد بگیرن؟
در اون وقت مسئله فرم معماری، اقتباس از معماری خارج یا بالا بردن یک مسائل معماری داخل خودمون مطرح نبود. مدرسه فقط درس میداد به شما. فرم معماری خارجی رو میاد میمد به شاگرد میگفت، میگفتش در شیکاگو اینجور معماری میسازن، در فرانسه اینجور میسازن. خود شاگرد بود که انتخاب میکرد. بنابراین ما موقعی که در عرض 10 سال 50-60 نفر برای اولین بار در ایران آرشیتکت تحصیل کرده دادیم بیرون، سعی شد که اونها برن اعتقادات ذاتی نهادی خودشون با اون چیزی که یاد گرفته بودن، با اون چیزی که در دنیا داره میشه در ایران پیاده کنه.
اولین کاری رو که میشود موجه دونست در بعد از این تحصیلات کدوم کار بود در ایران؟
نمیشه گفتش که کدوم کار بود، کارهای زیادی داریم. ما بافت شهریمون یک حالت خاصی داره. یک نفر آرشیتکت میاد یک کار قشنگی میسازه، هر آرشیتکت یک نوعی ساخته. تعداد از آرشیتکت ها حدود 5-6 نفر که از فامیل های بسیار بالایی بودن، آقای فروغی، آقای صادق، آقای قباد ظفر، دهه دوم شمسی آمدن ایران، سعی کردن که کلمه آرشیتکت رو ببرن توی جامعه. آرشیتکت هست، بنابراین چون کلمه آرشیتکت نتونست تو جامعه بره، مردم کلمه مهندس گذاشتن جلو. ما مهندس نیستیم، مهندس به مهندس سیویل میگه، مهندس ما اون کسی میگن که محاسبات ساختمانی میکنه. خیلی در یه چیز غلطی افتاده در جامعه فرم گرفته، بعدم نمیاد بگن آقای مهندسش، هیچ چیزی نداره، ولی عملا نیست. اونها این 4-5 نفر سعی کردن که کلمه آرشیتکت بره تو اجتماع، یعنی آرشیتکت مشخص بشه. حتی آمدن یک مجله درست کردن، مجله آرشیتکت، کلمهش بره تو فکر من. برای که اونا نمیخواستن با کلمه معمار قبلی قاطی بشه، چون آرشیتکت یعنی معمار، مثلا بگن که ما تحصیل کردیم، اونها تحصیل نکردن. گویی که اونها از نظرهای دیگری خیلی از ما قوی تر هستن، بهتر هستن، معمارای قدیم میگم اون بهتر هستن، ولی میخواستن یک تفاوتی نسبت به درس خونده تحصیل کرده و درس خونده تحصیل نکرده داشته باشه و نشون و این کار همجور ادامه پیدا کرد.
در مورد بناهای ساخته شده، به هر حال تا پیش از انقلاب میدان آزادی که اون زمان میدان شهیاد خوانده میشد سمبل است، اخیراً هم برج میلاد. این دو نماد رو شما در کار معماری نوین ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
معماری سمبولیک یه سمبوله برای کشور، هر دوش خوبه، نمیشه که بده. آقای حسین امانت دوست بنده، ایشون در یه کنکوری برنده شد، اول این کنکور دادن به یه شخصی و کارش خوب نبود و بعد از اون این رو به کنکور گذاشتن و آقای حسین امانت. کارش بسیار بسیار جالبه، بسیار ارزنده است، ولی اون رو نمیتونیم ما عمومیت بدیم به معماری مملکت ما. مملکت ما اصولا بهتون بگم بالا حرف عوض میشه، هر دوره‌ای سعی میکنه که مجادله کنه با دوره قبلی خودش. این قانون تمام دنیاست. شما معماری هخامنش که نگاه میکنید با معماری ساسانی که نگاه میکنید کاملا متفاوته، برای که ساسانی نخواست معماری سقف را بیاره جلو، معماری تاق را آورد جلو. یعنی شما در دوره ساسانی به هیچ عنوان سقف مستقیم افقی نمی‌بینید در کارتون، تماما رفتن به صورت نیم دایره عمل کردن، بعد گنبد جلو اومد، فرم گای گنبد اومد جلو.
یعنی در واقع ما شاهد کنجکاوی هنرمندانی هستیم که در طول تاریخ به این کنجکاوی ها هدایت شدن، یا خودشون یا جامعهشون، و از خودشون اثراتی باقی گذاشتن، حال معماری باشه، موسیقی باشه یا هر چیز دیگر.
صحیح، کاملا صحیح. ببینید یک کسی که در تهران یا در شیراز یا در آباده هستش، یه تحصیلات معماری کرده یا تحصیلات نقاشی کرده یا تحصیلات موسیقی کرده، اون دید خودش هستش که حساب میشه، اون افق فکریش هستش که یک اثر جدید خوب میاره جلو. بنابراین هنرمندی که آمده، معماری که آمده، دانشکده معماری دیده، دانشکده معماری تمام کرده و بعد رفته ایتالیا برگشته، آمده فرانسه برگشته، یک دید دیگه ای داره و آنچه که میسازه مجموعی از این دوتاست، یا الهام کامل از معماری قدیم است، یا به هیچ عنوان الهام اون نیست، 100% معماری خارجی است، یا هر دو را با هم ترکیب میکنه یه چیزی میده بیرون. بنابراین این خود فرده که به شما جوابگوی این سوال شماست.
آقای اشاق، با تایید گفته های شما به عنوان یک کنجکاو شنونده، آیا نمی شود پرسید که چرا شهرهای جهان به هم شبیه نیستند؟
شهر مربوط میشه به بافت، بافت مربوط میشه به نهاد فردی. اگر شما بافت خودرو داشته باشید، خودرو یعنی چه؟ شما میاد یک میدونی میدونکی، یه آقای پولداری میاد یه مسجد درست میکنه و از این به بعد کوچه ها و خیابان ها در رابطه با این نقطه شروع انجام میشه. این میگن بافت خودرو. یه بافتی هست که خودرو نیست، قبلا میاد یه چیزی درست میکنید، میگید مردم بیاد اینجا بشینید، مثل نیویورک قبلا اومدید یه چارا خطوط عمودی به هم نصب کردید، یه بافت کاملا مشخص، بعد به مردم میگید که بیاد اینجا بشینید. این دونو بافت به نهاد ذات افراد بستگی داره. مثلا شما اولین شهر دایره رو ما ساختیم، آباده گرده، که البته اولین شهر ستاره‌ای رو ما ساختیم، همدان، حدود 700 سال قبل از میلاد، 600 خورده سال قبل از میلاد. بنابراین این نوع ساخت شهرک و بافت مربوط میشه به نحوه زندگی مردم. از این نظر بعدها که ما مثلا در یزد که ما گرفتاری داشتیم، با خود من گرفتاری داشتیم با استاندار، اونجا استاندار میخواست کوچه ها رو خراب کنه، واقعا یک شاهکار بود این کوچه ها، برای که محله کلیمی ها، برای که کسی نتونه اذیتشون بکنه، کوچه ها رو عمود 90% درست کرده بودن. کوچه 90% این که شما دیگه اسب و قاطر نمیتونید ببرید، یعنی اگه کسی فرار کنه نمیتونید بید عقبشون، یا از زیر زمین اینا با هم ارتباط داشتن، از پشت بوم با هم ارتباط داشتن. این بافت ارتباطی فرم زندگی محلی افراد رو داشت.
برای شنوندگان محترم گفته باشم که هفته آینده شما درباره نقاشی مکتب قهوه‌خانه صحبت خواهید کرد.
مجله شامگاهی ما به پایان میرسه بعد از برنامه هنر و هنرمندان ایران که شنیدید. در مجله شبانگاهی یک ساعت دیگه من باز هم با شما خواهم بودم. ما جایی نرید که نوشین سید حسینی با خبرهای تازه توی استودیوست. خدا نگهدار.